أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمرا قليلا و ایایا فتقون. بعد از بیان این که هدایت خدای سبحان که تنزل یافت انسان دو قسم است، یا هدایت الهی را بیپذیرد و در نتیجه از خوف و حزن مسون میماند، یا کفر میورزد و گرفتار عذاب میشود، اونگاه جریان بنی اسرائیل را به عنوان نمونه ذکر میکند. می‌فرماید به این که نعمی که من به شما دادم متذکر اون نعمت باشید، که تذکر نعمت بازگشتش به شکر نعمت است، و به عهدم وفا کنید تا من به عهدم به عهد شما وفا کنم، و به سوی من راهب و حراسناک باشید که این رهبت و ترس از من ضامن اجرای همون تذکر به شکر است و هم وفای به عهد. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردند چرا دعای ما را خدا مستجاب نمی کند، با اینکه فرمود ادعونی استجب لکم. فرمود شما چون به عهد خدا وفا نکردید، خدا هم به عهدش وفا نمی کند. اگر شما به عهد خدا وفا کنید و دعایتون دعای صادق باشد، خدا هم به عهدش وفا می کند. معلوم می شود این ناظر به یک اصل کلی است، اختصاصی بنی اسرائیل ندارد. اینکه فرمود و اوفو به عهدی اوف به عهدکم، نه مورد مخصص است، نه خود این لسان تخصیص است، بلکه تلازم بین عهدین را افهام تفهیم میکند. یعنی خدای سبحان اگر به عهدش وفا بخواهد به عهدش وفا کند، مشروط است به اینکه بنده هم به عهد بندگی خودش وفا کند. تا عبودیت محقق نشود، مستلزم نیست که ربوبیت به عهدش وفا کند. لذا امام ششم سلام الله علیه طبق نقل فرمود شما به عهدتون وفا نکردید، لذا دعاتون مستجاب نیست. و این ایای فرهبون هم همونطوری که ملاحظه فرمودید از چند جهت مشتمل دعوت به رحمت و ترس از خداست با افاده حصر. اونگاه فرمود و آمنو به ما انزلتو مصدقن معکم، یعنی اونها که اهل کتاب نیستن فقط یک معجزه در برابر اونهاست و اونها را به پذیرش دعوت میکند، اون خود قرآن است. اما شما که اهل کتابید، معجزه انبیای سلف را دیدید، تورات و انجیل را دیدید و به اون ایمان آوردید، این مطالب هم در تورات و انجیل هست هم در قرآن، بنابراین دیگر شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تکونو اول کافرین به، دیگران اگر کفر ورزیدن برای که فقط با قرآن روبرو شدن، که قرآن فی نفسه معجزه است. اما شما هم با قرآن روبرو هستید که بیانه الهی است، هم با تورات و انجیل مواجه هستید که اونم بیانات حق است. این سخن هم در تورات و انجیل هست هم در قرآن. پس شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تکونو اول کافرین به، یعنی شما قبل از دیگران ایمان بیاورید. این لسان گرچه لسان نهی است، ولی امر به ایمان است که قبل از دیگران شما مؤمن باشید. چون شما دو تا بیانه دارید، دیگران یک بیانه. شما در برابر قرآن و تورات قرار دارید یا در برابر قرآن و انجیل قرار دارید، دیگران فقط در برابر قرآن قرار دارند. کاری نکنید که قبل از دیگران کفر بورزید، بلکه کاری کنید که قبل از دیگران ایمان بیاورید. این ولا تکون اول کافرین به گرچه لسان نهی است، اما امر است به سبقتی در ایمان. چون اگر کسی ایمان نیاورد کافر است. لازم نیست که کفر یه امر وجودی باشد تا اینکه نهی به او تعلق بگیرد. همین که ایمان نیاورد کافر است. فرمود شما قبل از دیگران ایمان بیاورید، و اگر قبل از دیگران ایمان نیاوردید، قبل از دیگران کفر می‌ورزید، شما اولین کافر نباشید، برای اینکه شما دارای دو تا بیانه الهی هستید.
Thank you.
این بحثش قبلا گذشت که عهد یه طرفش معاهد است، طرف دیگر متعاهد. اون طرفی که معاهد دارد میگوید عهد من، اون طرفی که متعاهد دارد میشه عهد کم، وگرنه دو پیمان نیست. این یک پیمان است که یک طرفش ایجاب، طرف دیگرش قبول. منتها اون طرفی که زمامش به دست معاهد است میشود عهد المعاهد، اون طرفش که زمامش به دست متعاهد است میشود عهد المتعاهد. مثل بی دو طرف دارد. این اوفو بالعقود که همون اوفو بالعهود است، اگر بایع به عهدش وفا کرد، مثمن را تسلیم کرد، مشتری به عهدش وفا میکند، ثمن را تسلیم میکند. و آمنو به ما انزلتو، به ما انزلتو، به اون ما انزلتو برمیگردد. این ما انزلتو مصدقاً لما معکم هست، یه چیز جدایی نیست. یعنی اون چی که در تورات و انجیل آمده همون را قرآن تصدیق دارد. بنابراین شما اگر چون چه به تورات و انجیل هم بخواید مؤمن باشید، با دو پیغمبر اسلام ایمان بیارید، چون در تورات و انجیل مسئله به خوبی آمده است و شما پیغمبر را میشناسید همونطوری که فرزندانتون را میشناسید. در بعضی از آیات خدای سبحان احتجاج کرد، فرمود به اینکه اینا یعرفونه کما یعرفون ابناها، به خوبی پیغمبر را میشناسن، چون همه مشخصات در تورات و انجیل آمده. در بعضی از بخش‌های قرآن کریم وقتی که اهل کتاب را توبیخ میکند که چرا ایمان نیاوردید، فرمود شما پیامبر اسلام را میشناسید اونطوری که فرزندانتون را میشناسید. یعرفونه کما یعرفون ابناءه، چون در تورات و انجیل نوع خصوصیات حضرت آمده است. چون که در همون سوره باعده در آیه معروف بود که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، اونچنان رسول خدا با همه خصوصیات در عهدین تبیین شده است که اهل کتاب وقتی رسول خدا را دیدن با همه مشخصات شناختن اونطوری که هر پدری پسرش رو می‌شناسند. يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. بنابراین وجهی ندارد که رسالت حضرت را نپذیرند و به قرآن ایمان نیاورند. خصوصیات حضرت را شخصی و شخصیتش را مشخص فرمود در همون کتاب آسمانی. بنابراین این که فرمود ولا تکونو اول کافرن به، روحش به این برمیگرده، یعنی قبل از دیگران شما ایمان بیاورید و اولین مؤمن شما باشید. و آمنو بما انزلتو مصدقن لما معکب ولا تکونوا اول کافرین به، شما اگر اولین کافر شدید سنت کفر گذاری را هم باید به عهده بگیرید، دیگران هم به این سنت باطل شما مبتلا میشوند. لذا یک عده زمامدار دیگران در جهنم خواهند شد. چطور درباره فرعون فبود یقدم قومه یومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد البرود، در قیامت هم او جلو و دیگران به دنبال او حرکت میکنن. اگر کسی ایمان از او متوقع است او کفر بورزد، سنت کفر را نهاده است و دیگران کافر میشوند و وزر دیگران را هم او میبرد. لذا خدای سبحان به اهل کتاب فرمود شما قبل از دیگران کفر نورزید. ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، این ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا برای بیان نحوه اشتراوت فراهم کردن کالاست. چون اصل حیات دنیا را خدای سبحان دار تجارت معرفی کرد، فرمود دنیا دار تجارت است، یعنی انسان هر لحظه دارد کالا میدهد، باید در برابرش یک ثمنی دریافت کند. این عمر کالاست، این کالا خواهونا خواه از انسان گرفته میشود. کسی نمیتواند بگوید من سرمایه‌ام را نگه میدارم تجارت نمیکنم. انسان هر لحظه دارد سرمایه میبازد، پس این نشأه جای تجارت است. ممکن نیست کسی در این عالم زندگی کند و بگوید من نمیخوام کسب بکنم. نمیخوام کسب بکنم یعنی نمیخوام سرمایه بدم، این شدنی نیست. پس این دنیا دار تجارت است، یعنی هر لحظه دارد سرمایه میدهد. چون هر لحظه در از سرمایه میدهد در برابرش باید یک ثمنی داشته باشد. پس اصل این که دنیا داره تجارت است مفروغان هست، این دیگر قراردادی نیست، جز اعتباریات نیست، این در نظام تکوین است. منتها دین برای آن آمده است که به انسان بگوید شما که در دنیا دارید تجارت میکنید، هر لحظه دارید سرمایه میدید، در برابر این سرمایه چی دریافت کنید؟ این آیه سوره صف که فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، ملازم فرمود به ما نمی آموزد که شما تجارت کنید، به ما میگوید که من شما رو راهنمایی کنم که چجور تجارت کنید. اصل تجارت را به افروغانها میگیرد، نحوه تجارت دلالت میکند. نمی فرماید که آیا من شما را راهنمایی کنم چه کنید، شما تجارت کنید، این نمی فرماید. می فرماید هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، که این تجارت منجیه را میخواد به ما نشون بدهد. بنابراین ممکن است کسی در دنیا باشد و اهل تجارت نباشد، چون نشأه گذرا نشأه دادن سرمایه است. بنابراین انسان در هر شرایطی که باشد دارد کسب میکند، اگر خوب کسب کرد لها ما کسبد، اگر بد کسب کرد علیها ما اکتسبد. این چه نیست که انسان کاسب یا مکتسب نباشد، بالاخره یا کاسب است یا مکتسب، یا خیر کسب میکند لها ما کسبد، یا شر کسب میکند علیها ما اکتسبد. شریعت برای این است که انسان را به تجارت منجیه دلالت کنن. اصل این که دنیا دار تجارت هست پس محل بحث نیست. یه بخش قرآن ما را به تجارت منجیه راهنمایی کرد، همون هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الالیم. اون راهش این است که تؤمنون بالله والیوم الاخر، و معنای ایمان همون بیعت است که مکرر ملاحظه فرمودید. تجارت کردن یعنی سرمایه را دادن و در برابرش چیزی گرفتن و اون سرمایه را اضافه می کند. و سرمایه انسانی جان آدمی است، انسان جانش را در اختیار خریدار قرار می دهد، یا اون خریدار خداست و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، یا اون خریدار هوس است که بئس ما اشتروا به انفسهم. بالاخره انسان جانش را می فروشد. این که گفته می شود وقت را می فروشد، عمرش می فروشد، یعنی حیاتش می فروشد، و حیات همون اساره هستی انسان است. یا انسان خوب تجارت می کند، می شود به من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، یا بد تجارت می کند به اسم اشترا و به انفسه هم. بالاخره انسان جان را می فروشد، خود را می فروشد، بیعت می کند، یعنی خود را بیع کرده است. اگر در سوره توبه فرمون ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، برای که مؤمنین با او انفسهم و اموالهم من الله سبحانه و تعالی، با او فروختن، خدا هم خرید. اونگاه در نحوه تجارت به ما آموخت که چی بفروشیم و به کی بفروشیم. ادعی که بعد تجارت کردن فرمود فما ربحت تجارتهم، این بحثش در همون اوائل سوره مبارکه بقره بود که مبسوطن گذشت بعد از بیان کردن جریان کفار و منافقین. در آیه 16 همین سوره مبارکه بقره فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. اینا سود نبردن نه یعنی به همون حالت اولیان، ممکن نیست کسی سرمایه را ببازد و ضرر نکند. این که فرمود فما ربحت تجارتهم، سود نبردن یعنی سرمایه را دادن و چیزی نصیبشون نشد، نه سرمایه باقی است. لذا فرمود خسر و انفسهم. پس تجارت مربحه را، منجیه را مشخص کردن، تجارتی که سود ندارد اون را مشخص کردن. کسانی که بینابینند در این مسیر تجارت قدم برداشتن که امید تجارت رابحه دارن، اونها را به اون معرفی کردم بود اولاکه یرجون تجارتا لن تبور، که فهمود اینا امیدوارن یه همچه تجارتی نصیبشون بشود. بنابراین خصوصیات تجارت قرآن کریم به ما آموخت، اونا که سود کردن اونا رو با معرفی کرد، اونا که ضرر دیدن اونا رو با معرفی کرد. در اینجا به اهل کتاب مخصوصا به علما میفرماد اون چرا که میدانید به مردم بگویی. یه وقت انسان کتمان علمی میکند، این تحریف قرآن است، تحریف کتاب است. یه وقت کتمان عملی میکند، کتمان عملی یعنی طور طرزی عمل میکند وقتی دیگران این روحانی و این عالم را دیدن خیال میکنن دین همین است. درباره اهل کتاب دو جور تحریف ممکن بود، هم تحریف علمی هم تحریف عملی. هم میتوانستن آیات تورات و انجیل را تحریف کنن، چون تورات و انجیل به عنوان معجزه خالده نازل نشد، و هم تعریف عملی، یعنی عملا بد رفتار میکردن دیگران که علما و احبار رو میدیدن خیال میکردن دین همین است که اینا انجام میدن. ولی در اسلام تحریف علمی ممکن نیست که کسی قرآن کریم رو تحریف کنه، اما تفسیر به رأی بد عمل کردن اینا ممکن است که انسان بد عمل بکند، دیگری وقتی یک عالم را میبیند خیال میکند که دین همین است. لذا قرآن کریم روی این گروه زیاد تکیه میکند، روی توده مردم خیلی تکیه ندارد، چون از توده مردم سنت تلقی نمیکنند. و اما درباره کسی که روش او ممکن است سنتی باشد روی اینا خیلی تکیه میکند. لذا این مسئله را مکرر در مکرر قرآن گوشزد کرد، نه تنها به عذاب علیم تهدید کرد، فرمود اگر کسی قدمی برداشت که باعث تحریف دین بود، خدا اصلا رو نگاه نمی کند، با او اصلا سخن نمی گوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. قسمت مهم این تهدید ها مال احبار رهبان اهل کتاب است که دین را تحریف کردند، یعنی اون حق را کتمان کردند. و اگر کسی حق را کتمان بکند در مقام عمل، طور عمل بکند که دیگران خیال بکنند دین همین است، این مشمول همون قهرهای الهی خواهد شد. لذا فرمود ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، که این را قبلا ملاحظه فرمودید، ثمنن قلیل قید توضیحی است، نه قید احترازی، نه اینکه دنیا دو قسم است، بعضی قلیل است بعضی کثیر، و شما با متاع کم تجارت نکنید. نه، سراسر دنیا قلیل است. همین که فرمود قل متاع دنیا قلیل، یعنی کثرت اصولا در دنیا نیست. درباره کفار و منافقین امثال ذالک میفرماید نمتعهم قلیلا ثم نسترهم الی عذاب غلیظ، ما یه مقدار کمی اینها رو بهره مند بکنیم بعد به عذاب دردناک و سنگین مبتلا میکنیم. یا به کافر میفرماید قل تمتع به کفر که قلیلا، با اون که درباره قارون دارد که با این مفاتحه و تنوع بالعصبه، این را قرآن قلیل میداند، با این که مخزن سرمایه او یا کلید سرمایه او طوری بود که یک گروه توانمند باید که میکشیدن. و باز فرمود به این که سرمایه‌دارتر از قارون هم قبلا بودن، ما کسانی که از قارون سرمایه‌دارتر بود هم به هلاکت نشوندیم که اشد منه مالا قوتا و اکثر منه مالا. درباره سرمایه‌داران حجاز قرآن کریم به پیغمبر فرمود به اینها بگو ما قبل از شماها سرمایداران هلاک کردیم که شما به معشار اونها نرسیدید، و ما بلغ و معشار ما آتیناهم، یعنی شما یک عشق ثروت اونها رو هم نداشتید. معلوم می شود داشتن ثروتی در حد قارون یا اعشاری بر ثروت قارون افزوده باشد همه و همه قلیل است، چون چیزی که گذراست اندک است، چیزی که دائمی است کثیر است. این را قرآن کریم در سوره نحل بیان کرد که چرا متاع دنیا قلیل است. این که فرمود لا تشترو به آیات ثمن قلیلا، یعنی اگر همه دنیا را هم به شما بدهند کم است، و در برابر دریافت همه دنیا حاضر نباشید که خلاف بگویید. ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا، این مسئله ولا تشترو به آیاتی ثمن قلیلا را ملازم فرمود که در بسیاری از آیات مطرح کردن. اصل تحریف را که کتمان حق است در همین سوره مبارکه بقره به اهل کتاب نسبت می‌دهد. می‌فرماید که آیه 75 وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. این اصول کلیه، هم شامل اهل کتاب است هم شامل غیر اهل کتاب. ولی آیه 79 بیانش این است: فرمود فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. در این آیه کریمه چند بار میفرماد وای به اینها. صدر آیه میفرماد فویل للذین یکتبون، در ذیل آیه هم دو بار میفرماد فویل لهم. اینها که کتاب دست نوشته خود را به عنوان وحی بر مردم عرضه میکنند، بدا به حال اینها. اینها میخوان ثمن کم دریافت کنند، یعنی هرچه بگیرن کم است. لیشترو بهی ثمن قیل، اگر مقام بگیرن کم است و اگر مال هم دریافت کنن کم است. باز در همین سوره مبارکه بقره آیه 89 میفرماید به این که ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین بئس ما اشتروا به انفسهم. اینا میشناختن خصوصیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم را، با شناخت انکار کردند. اینا خودشون را ارزان فروختن. پس این چیزی نیست که انسان چیزی بدهد و دنیا بگیرد، بلکه خود را میدهد و دنیا میگیرد. حالا این آیت میفرماید که چگونه عذاب از درون شروع میشود؟ مگه دنیا درون شعله نیست؟ حقیقت دنیا جهنم نیست؟ اگر کسی خود را فروخت به دنیا گرفت، یعنی چه؟ یعنی شد جهنم. اگر گفته شد و عمل قاسطون فکان جهنم حتبا، به این مناسبت هاست. انسان وقتی خود را فروخت دنیا خرید، یعنی چه؟ مگر این یه خرید و فروش اعتباری است، نظیر خریدن یه فرش است که انسان در اتاق خود بگذارد، یا کتابی است که در دست نگه بدارد. انسان چیزی که جدای از خود است میدهد، یه چیزی که جدای از خود است میخرد با یه خرید و فروش اعتباری، یعنی مال میدهد و فرش میگیرد که اون مال امریس اعتباری، ملکیت فرش امریس اعتباری، خرید و فروش امریس اعتباری، خود فرش هم که یک موجود خارجی است از انسان جداست. ولی در عقاید انسان این چنین داد و ستد دارد که یک داد و ستد اعتباری است، یا خود را میدهد و دنیا میگیرد. اگر خود را داد به دنیا گرفت، باطن دنیا مگر جهنم نیست؟ دنیا اگر متمثل بشه بشه صورت در میاد. اگر کسی خدای سبحان بخواد دنیا را به صورت جسم در بیاورد، بشه صورت در میاورد. دین را بخواهد به صورت جسم در بیاورد، بشه صورت در میاورد. دین را به صورت بهشت در میاورد، دنیا را به صورت جهنم. اگر این دنیا بخواهد به صورت جسم متمثل بشه بشه صورت در میاد، به صورت آتش در میاد. اگر دین بخواهد به صورت جسم متمثل بشود، به چه صورت در میاد؟ جناتون تجدیمی تحت الانهار. بنابراین این چی نیست؟ اگر کسی دنیا را گرفت و دین را فروخت، آتش در بیرون جان او باشد. این است که نار الله المقدر تتلیو علی الافعده. قرآن میفرماید اینا جانشون را بد فروختن، نه مالشون را بد فروختن، تا انسان بگوید این خرید و فروش بیرون از جان اونهاست. چون جان را دادن و دنیا گرفتن و حقیقت دنیا جهنم است، در قیامت در درون انسان شعله می جوشد. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. این دنیا در بحث قلب محضر فرمودید اون چه که انسان را از یاد خدا غافل کند این دنیاست. در جمع بین این دو بیانی که در بیانات مبارک حضرت هست که گاهی میفرماید دنیا متاع غرور است، بعد میفرماید که دنیا متاع غرور نیست، تو فریب خوردی، او تو را فریب نداد، این بحثش گذشت. فرمود به اینکه دنیا یه وقتی داره غرور است که زشتی ها را نشون ندهد، او تمام زیبایی ها و تمام زشتی ها را به شما نشون داد. اگر سرسبزی و خرمی را نشون داد، بیماری و بیمارستان و گورستان و امثال ذلک را به شما نشون داد، مرده ها را به شما نشون داد، بدی ها هم نشون داد، خوبی ها هم نشون داد. فرمود و ما غرت که، او تو را فریب نداد، ولیکن ترور تبه ها، تو به او مغرور شدی. اون چه که انسان را از خدا غافل میکند دنیاست. دنیا یعنی اون، ولا دنیا به معنی آسمان و زمین که نیست. آسمان و زمین نظام طبیعتن، جزء نظام های زیبای عالمن، جزء آیات الهی هن. خدای سبحان که زمین را بد نگفت، آسمان را بد نگفت، دریا و صحرا که دنیا نیست، این من و ما دنیاست، این مال من است، من از تو عالمترم، من این مقام را دارم، من باید بالا بشیدم، من باید محترم باشم، من باید این سمت داشته باشم، این من دنیاست. و اگر کسی حقیقت را بدد این من و ما که دنیاست بخرد در اونش میشود شعله. لذا می فهمد اینا خودشون رو ارزون فروختن، به اسمشتر و بهی انفسهم. خب چه کسی آزادتر از حضرت امیر سلام الله علیه بود؟ ولی از در قرآن کریم حضرت خودش به خدا فروخت. کسی آزاد است که خود را به مولا بفروشد؟ فبود و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب اگر کسی خود را به خدا فروخت چی میگیرد؟ رضوان میگیرد. رضوان یه امر آزادی است، توکل میگیرد، تسلیم میگیرد، این جانش میشود راضی، آزاد خواهد بود. بنابراین این تجارت نظیر تجارت‌های دنیایی امر اعتباری نیست که بیرون از جان انسان انجام بگیرد. در این کریمه فرمود به اسمش ترابی انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیان ان یرزل الله من فضلی علی من یشاء من عباده. در همین آیه قبل بر این افراد لعنت فرستاد، فرمود فلعنت الله علی الکافرین به اسمش ترابی انفسهم. اینا خودشون ارزون فروختن. باز در همین سوره بارکه بقره آیه 159 می‌فرماید که ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. اگر احبار و رهبان اهل کتاب نبودن که ما امروز گرفتار این بیگانگان نبودیم. بالاخره اگر مسیحیتی هست و اگر یهودیتی هست برای اینکه احبار رهبان نگذاشتن که حقیقت تورات و انجیل را مردم بفهمن، وگرنه مردم فطرتاً موحدن. فرمود به اینکه اینا که اطمان کردن مسائل را نگفتن برای مردم، ما به طور روشن جریان اسلام و رسول خاتم را خدای سبحان صلی الله علیه وسلم را در تورات و انجیل گفتیم. این جای ابهام نبود که یعرفونه و کما یعرفون ابناه، ولی برای حفظ مقام نگفتن مسائل مردم. لذا می فرماید که اینا که کتمان کردن یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون. هر لعنتی که هر لائن می کند اونها هم ملعون این لعنت ها خواهند بود، چون بدترین ظلم را اینها روا داشتن. حالا این تحلیل را ملاحظه فرمودی که انسان در معاصی خودش می فروشد و دنیا میگیرد و دنیا جهنم است، او وقت چگونه درون انسان شعله میجوشد؟ در همین سوره مبارکه بقره آیه 174 ملاحظه فرمایید، فرمود ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. اینا فقط آتش میخورن، نه در قیامت آتش میخورن. در قیامت معلوم می شود که در تمام این مدت داشتن آتش می خوردن، الله می دارن آتش می خورن. فرمود اینها که حق را کتمان کردن و اون چه در عهدین بود برای مردم نگفتن و برای حفظ بطامع دنیا خطر کتمان را تحمل کردن، اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار، یعنی به حسب ظاهر دارن میوه می خورن و درونش آتش است. به حسب ظاهر دارن نان میخورن ولی درون شعله است. این حذر کرد. این لسان قوی تر از لسان آیه سوره نساء است. اونجا حذر نکرد. فرمود که الذین یاکلون اموال الیتام و ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا. انما یاکلون فی بطونهم نارا. انما یاکلون فی بطونهم الا النار. یعنی اون چه که اینها میخورن آتش است. و اما در این آیه کتمان که بدترین معصیت همین است، اینا جز آتش چیز دیگه نمیخورن. چرا؟ برای اینکه خودشون را فروختن. اون که مال یتیم میخورد یک گوشه از درونش را به جهنم فروخت، با جهنم یک شرکتی دارد، یک گوشه دیگر ممکنه برای توبه باز باشد. اما این که کتمان کرد و جلوی دینداری مردم را گرفت و حق را کتمان کرد، جز آتش چیز دیگر نمیخورد. چرا؟ چون خودش را فروخت. به چی فروخت؟ به دنیا. حقیقت دنیا چیست؟ جهنم است. پس این شخص جز نار چیز دیگر نمی خورد. ما یأکلون فی بطونهم الا النار ولا یکلمهم الله یوم القیامه. خدای سبحان با بعضی از افراد در قیامت تکلم تشریفی دارد، یعنی اون چه که برای انبیا و معصومی علیهم السلام در دنیا روشن شد، نموداری از اون کرامت ها برای مؤمنین به مقدار درجهشون در بهشت روشن میشه. خدا با یک عده در قیامت سخن میگوید، لذت مناجات و کلام خدا را عده‌ای به مقدار ایمانشون در بهشت بهره‌مند میشن، مشابه اون چه که موسی کریم سلام الله علیه در دنیا از شنیدن کلام حق لذت برد، منتها موسی کریم سلام الله علیه با درجات بیشتر، مؤمنین با درجات متوسط یا ضعیفتر، ولی بالاخره لذت شنیدن کلام حق در بهشت نصیبشون میشه. ولی خدای سبحان با این گروه اصلا سخن نمیگوید، لا یکلمهم الله یوم القیامه، و اینا به هیچ وجه قابل تزکیه نیستن، نه توبه بر اینها میسر است، نه شفاعت بر اینها میسر است کسی از اینها شفاعت کنند. همون ولا یزکیه و لهم عذاب علیم، زیرا اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم علی النار. چگونه اینا میتونن بر آتش صبر کنن؟ باز در سوره مبارکه آل عمران مسئله کلام را با نظر یک جا نفی میکند. آیه 77 سوره آل عمران این است که الذین ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره. خلاق یعنی نصیب، یعنی بهره ای ندارن. این که فرمود مردم در دعاش هم قسمتن، بعضی میگوین ربنا آتنا فی الدنیا، فقط دنیا میخواهن، منطقشون است ما دنیا بده، اولئک لا خلاق لهم فی الاخره یعنی لا نصیب لهم فی الاخره. در این کریمه هم فرمود الذین ان الذین یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، یعنی هیچ نصیبی نداره. ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. این نظر تشریفی را خدا سبحان نسبت میده روا نمیدارد، با اینکه او به کل شیء بصیر است. این چه نیست کسی از دید خدای سبحان بیرون باشد. لا یعزب عن علمه مثقال ذره. او به کل شیء شهید است، او به کل شیء محیط است، او به کل شیء بصیر است. او بصیرون از لا مبصر، هنوز مبصری در عالم نبود، او بصیر بود. چگونه در قیامت اینا رو نگاه نمی کند؟ این که فهمود لا ینظر الیهم یوم القیامه، او نظر تشریفی رو نسبت به اینا ندارد. ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. نحل در سوره بارکه نحل اول اون آیه رو بیان میکند، بعد میفهمد ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین. در آیه 95 و 96 سوره نحل این است که ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا. چرا؟ چون انما اند الله و خیر لکم ان کنتم تعلمون. اونگاه در آیه 96 میفهمد ما اندکم ینفد و ما اند الله باقین، شما و اون چه در نزد شماست نفاد و زوال پذیری، خدا و اون چه نزد خداست بقا دارد. پس اگر در آیه 95 سوره نحل فرمود بلا تشترو به عهد الله ثمن قلیلا، برای اینکه کل دنیا قلیل است چون نفاد پذیر است و کل آخرت باقی است چون ابدی است، لذا فرمود ما اندکم ینفدو با اند الله باقین ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این مسئله کتمان اهل کتاب بعد از روشن شدن را در آیه 20 سوره انعام این چنین بیان کرده بود که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. پس هیچ بهانه اینا ندارن چون به خوبی پیغمبر را شناختن. اونگاه الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اینا خودشون رو باختن، نه اینکه انسان سرمایه خارج از جان خود دارد اون سرمایه را میبازد. اگر کسی ایمان نیاورد خود را میبازد. خود را میبازد نه یعنی خود را هدر میدهد، گم میکند، نه، خود را تبدیل میکند به جهنم. وقت خود میشود مشتعب. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. جلالی که کمال باشد نمیبینن، جلالی که قهر باشد میبینن. میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. در سوره مبارک مائده این معنا را هشدار میدهد، میفرماید به این که ما به اینها گفتیم شما کتمان نکنید و برابر اون تورات عمل کنید. میفرماید اگر کسی قانون الهی در دستش بود و شأنیت اجرای حدود الهی داشت، معذالک به ما انزل الله حکم نکرد، گرفتار کفر و ظلم و فسق است. این سه محذور را در سه آیه بیان کرد. این که فرمود در آیه سوره مائده که آیه 44 سوره مائده انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا، بعد می‌فرماید در زیرش فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا، اونگاه در زیر فرمود و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. این من لم يحكم ادای ملکه است، یعنی اگر کسی بتواند بما انزل الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار کفر است. نفرمود من حکم به غیر ما انزل الله فأولئك هم الكافرون. لازم نیست انسان حکم به غیر ما انزل الله بکند، همین که بتواند به ما انزل الله حکم بکند ولی حکم نکند گرفتار کفر و ظلم است. شأنیت باید داشته باشد. البته کسی که قادر نیست به اون نمیگن من لم یحکم به ما انزل الله، چون قادر نیست. این لسان عده ملکه است. اما کسی قادر بود ولی به ما انزل الله حکم نکرد، حالا یا ساکت بود یا به غیر ما انزل الله حکم کرد، مشمول این حکم است. و من لم یحکم به ما انزل الله فأولئک هم الکافرون. و این مسئله تهدید به اینکه دنیا قلیل است اختصاصی به اهل کتاب ندارد. معنای تجارت کردن این نیست که انسان اول ایمان داشته باشد بعد ایمانش به دنیا بدهد، نه، همین که ایمان نیاورد تجارت کرده است، یعنی ثروت سرمایه را داد و کفر خرید. لذا همین لسانی که خدای سبحان به اهل کتاب که خدا را قبول دارن، قیامت قبول دارن، وحی قبول دارن، به همین ها فرمود، مشابه این لسان را به مشرکین فرمود که مشرکین نه ربوبیت خدا را قبول دارن، نه قیامت را قبول دارن، نه وحی و رسالت را. در سوره توبه در باره مشرکین می‌فرماید که اشتروا بآیات الله ثمنا قليلا فسد عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن الا ولا ذمه اولئك هم المعتدون فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. که این هم شامل اهل کتاب خواهد بود، البته هم شامل مشرکین. بنابراین انسان هر لحظه دارد تجارت میکند و تجارتش این است که هر لحظه دارد حیات و جان خود را میدهد، و در برابر این اگر ایمان نگیرد تجارتش تجارت مربحه نیست. والحمد لله رب العالمین.